تصویر علی داری تو.
ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
امضای 13 سند و یادداشت تفاهم همکاری بین ایران و ترکمنستان. رئیس جمهور در نشست خبری مشترک با همتای ترکمنستانی مصمم به امضای سند همکاری 20 ساله با ترکمنستان هستیم.
افزایش بیش از 50% قیمت خرید تضمینی کلزار. کشاورزانی که تاکنون محصول خود را فروختند ما به تفاوت دریافت می‌کنند.
کشف بیش از 135 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از ابتدای دولت 13 هم. رئیس سازمان امور مالیاتی از شناسایی 2,200,000 معدی جدید خبر داد.
و بالا گرفتن تنش ها میان چین و آمریکا بر سر تایوان. پکن به محض اعلام استقلال تایوان حمله میکنید. واشنگتن در پی به رسمیت شناختن عضویت تایوان در سازمان ملل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام و درود بر شما مردم عزیز ایران، هموطنان خوب و عزیزم. بعد از ظهر چهارشنبه شما بخیر. من ساسان رئیسیان هستم به همراه همکارم خانم طیبه گرامی. مشروع خبرهای نیمروزی رادیو ایران رو با آگاهی شما شنوندگان گرامی میرسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی پیش از ظهر امروز در دیدار سردار بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان و هیئت همراه گسترش و تعمیق هرچه بیشتر روابط را کاملا به نفع هر دو کشور دانستند و گفتند سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران گسترش روابط با کشورهای همسایه است و این سیاستی کاملا درست است. ایشان با تاکید بر این که لازمه عبور از موانع منوط به عزم و اراده جدی دو کشور برای گسترش روابط است افزودند، البته روابط دوستانه میان ایران و ترکمنستان مخالفینی در سطح منطقه و بین الملل دارد، ولی باید بر موانع فائق آمد. رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند باید کمیسیون همکاری‌های مشترک میان دو کشور به صورت جدی فعال باشد و با پیگیری مستمر توافق‌ها به سرانجام برسند. در این دیدار که آقای رئیسی رئیس جمهور کشور ما نیز حضور داشت، آقای سردار بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان گفت اولویت دولت ترکمنستان گسترش روابط با همسایگان است و تلاش داریم با توجه به اسناد همکاری که امروز امضا شد روابط خوب دو کشور را در حوزه‌های مختلف به ویژه گاز، برق و حمل و نقل کالا و همچنین اجرای طرح‌های بزرگ بیش از پیش تحکیم ببخشیم. رئیس جمهور ترکمنستان با اشاره به 30 سالگرد روابط دو کشور خطاب به رهبر انقلاب گفت از طرف خود و همچنین ملت ترکمنستان از جناب عالی به دلیل حمایت‌های همیشگی از تعمیق روابط ایران و ترکمنستان تشکر و قدردانی می‌کنم.
امضای 13 سند و یادداشت تفاهم همکاری بین ایران و ترکمنستان پس از دیدارهای دو جانبه رئیس جمهور کشورمان و سردار بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان، مراسم امضای اسناد و تفاهم‌نامه‌های دولتی برگزار شد. برنامه 4 ساله مبادلات علمی، فرهنگی و هنری بین ایران و ترکمنستان، یادداشت تفاهم همکاری بین وزارتخانه‌های کار دو کشور، همکاری در حوزه محیط زیست و حمل و نقل و همچنین یادداشت تفاهم همکاری بین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کمیته دولتی تلویزیون، رادیو و فیلمسازی ترکمنستان از جمله اسناد امضا شده در این مراسم است. رئیس جمهور کشورمان در نشست خبری مشترک با همتای ترکمنستانی خود با اشاره به ظرفیت بالای همکاری دو کشور بر توسعه این همکاری‌ها به ویژه در حوزه آب، برق و گاز تاکید کرد. آقای رئیسی گفتگوهای دو کشور را نشانه اراده طرفین برای گسترش روابط دانست و گفت مصمم هستیم سند راهبردی همکاری دو کشور برای دو دهه به امضا برسد. رئیس جمهور همچنین با تاکید بر نزدیکی دیدگاه دو کشور درباره افغانستان گفت مسائل منطقه باید به دست مسئولان منطقه حل شود.
مشکلات منطقه و مسائلی که ما در منطقه داریم باید به دست مسئولان منطقه حل بشه و هر گونه حضور بیگانه در منطقه ما میتونه مشکل ساز باشه و حتما اعتقاد و باور ما اینه که حضور بیگانگان در این منطقه امنیت ساز نیست بلکه مشکل سازه.
رئیس جمهور ترکمنستان هم در این نشست بخش انرژی و حمل و نقل را از محورهای راهبردی در روابط دو کشور خواند و از استمرار تلاش‌ها در این زمینه خبر داد. آقای بردی محمدوف با تاکید بر عزم دو کشور برای توسعه مناسبات گفت در چارچوب سازمان‌های جهانی مصمم به گسترش روابط هستیم.
مجلس وزارت نیرو را به صدور مجوز صادرات مازاد برق تولیدی بخش خصوصی مکلف کرد. نمایندگان همچنین در فرایند بررسی طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور، سازوکار نصب و بکارگیری کنتورهای هوشمند برق را برای بررسی بیشتر به کمیسیون انرژی ارجاع دادند. همچنین دولت مکلف شد منابع حاصل از دارایی‌های مرتبط با صنعت برق را که در فهرست واگذاری سازمان خصوصی سازی قرار دارند، به بازسازی و نوسازی شبکه‌های انتقال برق در مناطق محروم اختصاص دهد. در نشست علنی امروز مجلس همچنین 200 نفر از نمایندگان با صدور بیانیه‌ای از توفیق ماموران انتظامی در بازداشت سریع سارقان صندوق امانات بانک ملی قدردانی کردند.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی از تصویب قیمت جدید خرید تضمینی کلزا در شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی خبر داد. آقای قربانی گفت در حمایت ویژه از کلزاکاران به ازای هر کیلوگرم کلزا 23500 تومان پرداخت می شود. بر این اساس کلزاکارانی که محصول خود را به شرکت بازرگانی دولتی تحویل دادند علاوه بر 15000 تومان قبلی 8500 تومان نیز مابعد تفاوت دریافت خواهند کرد. به گفته معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی این تصمیم در پی اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها انجام می‌شود تا کشاورزان با انگیزه بیشتری کشت محصولات راهبردی را در سال آینده آغاز کنند.
وزیر جهاد کشاورزی از محدودیت صادرات محصولات جالیزی از امسال خبر داد. آقای ساداتی نژاد میگوید باید تمرکز ما بر کشت محصولات راهبردی در داخل کشور باشد.
ما از امسال صادرات محصولات آببر را عوارض میگیریم. ما باید به سمت این بریم محصولات آببر، کشت فراسرزمینی در خارج از کشور وارد کنیم و در داخل کشور بیایم سراغ محصول کالاهای اساسی، تولید غلات. اقتصادش هم ما باید تعیین کنیم. با خریدی که انجام میدیم، با یارانه‌ای که به بخش کشاورزی میدیم، کاری که دنیا کرده. یه زمانی روسیه در شوروی سابق گندم وارد میکرد، امروز گندم صادر میکنه. لذا ما باید به سمت این بریم که در این الگوی کشت محصولات آببر رو بتونیم وارد کنیم به کشور و بریم به سمت این که کالای اساسی تولید کنیم. کشاورزمان به این علاقه‌منده.
فرمانده انتظامی کل کشور گفت در دو ماه اخیر 1200 تن کالای اساسی شامل روغن، آرد، گندم و نهادهای دامی کشف شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش 50% داشته است. سردار حسین اشتری ارزش کالاهای کشف شده را 2700 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود 5800 نفر هم به اتهام اخلال در معیشت مردم شناسایی و دستگیر شدند. سردار اشتری گفت پلیس برای کمک به اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها قرارگاه ویژه‌ای تشکیل داده است و از تمام توان خود برای مقابله با سودجویی در شرایط کنونی استفاده می کند. فرمانده انتظامی کشور درباره مقابله با قاچاق سوخت هم گفت در دو ماه گذشته پلیس حدود 28 میلیون لیتر انواع فراورده های نفتی کشف کرده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 171% افزایش یافته است.
برنج تارم خارجی هم از راه رسید. معاون وزیر جهاد کشاورزی از واردات برنج خارجی شبیه برنج تارم به کشور خبر داد. آقای قربانی قیمت هر کیلوی این برنج را 30 تا 35 هزار تومان اعلام کرد و گفت این برنج برای تنظیم بازار برنج ایرانی به کشور وارد شده است. او ادامه داد واردات برنج با حجم مناسبی در حال انجام است و علاوه بر ارقامی با قیمت اقتصادی، ورود برنج‌های کیفی از سایر کشورها نیز در دستور کار قرار گرفته است.
مدیر کل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی از بازگشت نرخ محصولات دو کارخانه لبنی متخلف به قیمت‌های مصوب خبر داد. به گفته آقای امراللهی طی 1 تا 2 روز آینده محصولات این دو کارخانه با قیمت‌های مصوب در سطح بازار عرضه می‌شود. به افزود علاوه بر بازگشت قیمت‌ها به نرخ‌های مصوب، پرونده این کارخانه‌ها برای رسیدگی و اعمال قانون به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به واحدهای تولیدی درباره هر گونه افزایش خودسرانه قیمت کالا و خدمات هشدار داد و گفت از ورود کالاهایی که بدون دلیل گران شده باشند به بازار جلوگیری می‌کنیم. آقای اوسانلو افزود به همین منظور از توزیع 500 هزار کارتن انواع مواد شوینده یک کارخانه بزرگ که بیش از نیمی از نیاز بازار را تامین می‌کند به بازار جلوگیری شد. معاون وزیر دادگستری گفت این کارخانه به صورت خودسرانه قیمت محصولات خود را افزایش داده بود. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد در رویکرد جدید این سازمان تلاش می‌شود با گران فروشی در واحدهای تولیدی برخورد شود تا کالا با قیمت منصفانه به دست مردم برسد.
30% آرد توزیع شده بین نانوایی ها از چرخه تولید نان خارج می شود. به گفته دبیر اطلاع رسانی ستاد نان وزارت اقتصاد، بررسی ها نشان می دهد که به طور میانگین حدود 30% آردی که از سوی دولت بین نانواها توزیع می شود از چرخه تولید و پخت نان خارج و به سمت پخت نان در فانتزی و قنادی ها می رود یا به دامداری ها می رود. آقای جعفری با بیان اینکه طرح فروش هوشمند نان قرار است در مرحله نخست در 15 استان کشور اجرایی شود افزود پایانه‌های فروش در این طرح از نوع اندرویدی جدید هستند که فعلا یکی از بانک‌ها اجرای آن را بر عهده گرفته است و به زودی بانک‌های دیگری به آن اضافه می‌شوند. دبیر اطلاع رسانی ستاد نان درباره فروش کیلویی نان هم گفت فروش کیلویی نان در واقع جلوگیری از کمفروشی است و ارتباطی با هدفمندی و طرح یارانه ندارد.
550 هزار واحد صنفی از مالیات معاف شدند. رئیس سازمان امور مالیاتی گفت از اول خرداد تا کنون 1 میلیون و 100 هزار واحد صنفی مالیات مقطوع را پذیرفتند و 550 هزار واحد صنفی نیز از مالیات معاف شدند. آقای منظور افزود به اصناف به عنوان منبع مالیاتی بزرگ نگاه نمی کنیم و نگاه درآمدی به واحدهای صنفی نداریم، بلکه به دنبال کشف فرارهای مالیاتی بزرگ هستیم. به گفته ی رئیس سازمان امور مالیاتی در 8 ماه گذشته 2,200,000 معدی جدید و بیش از 135,000 میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شده. آقای منظور درباره مالیات بر خانه‌های خالی هم گفت اگر مالک خانه مالیات را پرداخت نکند جریمه خواهد شد و هنگام نقل و انتقال ملک مجبور به پرداخت مالیات با جریمه‌های آن است.
معاون امور صنایع وزارت صمت از تلاش دولت برای به حداقل رساندن تعرفه واردات ماشین‌آلات صنعتی نساجی خبر داد. آقای برادران گفت
بر اساس مصوبه قانون بودجه و مصوبه مجلس اون معافیت مالیاتی واردات ماشین‌آلات حذف شده، اما خب دولت بر اساس راهکاری که دنبال می‌کنه به دنبال این هستش که تعرفه رو به حداقل برسونه تا بتونیم بحث بازسازی صنایع رو دنبال کنیم و همچنین بحث ایمنی سازی صنایع که بحث بسیار مهمی هست.
نرخ ارز امروز وارد کانال 31 هزار تومان شد. پس از مجاز شدن فروش ارز صادر کنندگان به صرافی ها در 3 روز گذشته، نرخ ارز در بازار آزاد روند کاهشی داشته است. رئیس کانون صرافان گفت عرضه ارز امروز از 2 روز گذشته نیز بیشتر شده و پیش بینی می شود نرخ ارز روند کاهشی خود را ادامه دهد.
3 روز گذشته تقریبا می شود نزدیک به 2,000 تومان ما کاهش نرخ داشتیم. امروز هم نسبت روز گذشته حدود 500 تومان نرخ کاهش پیدا کرده و این روند هم همچنان با توقف مردم نسبت خرید ارز و افزایش عرضه ارز در صرافی ها روند با یه شیب بسیار خوبی در حال کاهش است.
الان همه صرافی‌ها خرید و فروش دلار به نرخ توافقی رو انجام میدن یا نه برخی از صرافی‌ها انتخاب شدن؟
صرافی‌ها همشون امکان خرید رو دارن، ولی به جهتی که ما 700 تا 800 صرافی در سراسر کشور داریم، مطمئنا تعداد صادرکننده با عمدتاً با تعداد منتخبی یا بخشی از صرافی‌ها به توافق می‌رسن و از اون طرف صرافی‌ها به فروش می‌رسن. منتها تمام صرافی‌های ما امکان فروش ارز رو طبق مصوبه جدید دارن و میتونن به هموطنان ما خدمات رسانی کنن.
پس هیچ محدودیتی در این زمینه برای صرافی‌ها نیست؟ میزان ارز امروز در چه وضعیتی بوده؟
میزان ارز ما معمولاً ساعت 3 به بعد توسط بانک مرکزی اعلام بشه که در خبرهای بعدی خدمت هموطنان عرض می‌کنیم. منتها احتمال این پیش‌بینی هست که با توجه روز سوم هست عرضه ارز با توجه به ادامه دار بودن این مصوبه و ادامه دار بودن روشن شدن این مصوبه برای سوق کنن، مطمئنا امروز از روزهای گذشته پیشی گرفته مطمئنا ارزش.
و پیش بینیتون برای روزهای آینده چی است؟
همچنان کاهشی خواهد بود. هموطنان پیشنهاد میکنیم که صبر کنن تا نرخ ارز یک تعادل مناسب تری برسه که از خریدشون متضرر نخواهند شد.
آقای سلطانی زاده همچنین یک توصیه هم داشت: مردم فعلا از خرید ارز اجتناب کنند چون دچار ضرر خواهند شد.
فرمانده انتظامی کل کشور گفت 19 کانال و صفحه مجازی با اجرای طرح ویژه‌ای درباره معاملات ارز فردایی از 11 خرداد مسدود شدند. سردار حسین اشتری افسود در همین رابطه 65 متهم اصلی دستگیر و حدود 2,030,000 قطعه ارز غیرقانونی نیز کشف شده است. فرمانده انتظامی کل کشور تأکید کرد بر اساس قانون و مصوبات اخیر سران قوا، معاملات فردایی سکه و طلا ممنوع است و پلیس باید با متخلفان در این حوزه برخورد کند. و از همه دستگاه‌های مسئول خواست افراد فعال در این حوزه را به مراجع قضایی معرفی کند.
سخنگوی دولت از ثبت رکورد جدید در پروازهای عبوری از آسمان ایران خبر داد. آقای بهادوری جهرمی گفت پروازهای عبوری از آسمان کشور ما در اردیبهشت با ثبت رکورد جدید 97% افزایش داشته است. سخنگوی دولت افزود پس از 7 سال کاهش، ترانزیت کالای خارجی هم در سال گذشته 68% و در دو ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 39% رشد داشته است.
وزیر بهداشت از رایزنی با سازمان استخدامی کشور برای جذب 22,000 پرستار از طریق آزمون در سال جاری خبر داد. به گفته آقای عین‌اللهی در 3 سال گذشته 30,000 نفر از کادر سلامت بازنشست شدند.
بجوم این که امسال 12,000 فرد رو اضافه میکنیم برای درمان بیماران، بنابراین ما 12,000 تا پرستار رو باید که استخدام بکنیم و از طرفی در 3 سال گذشته 30,000 از کارت سلامت بازنشست شدن که ما رو برون هستیم که 10,000 پرستار دیگه اضافه مفتود هم هم دست میشه زیر رو بوده 22,000 پرستار و این منوط به این هست که سازمان اداره استخدام کشور این مجوز رو به ما بده که در حال فعالیت گرفتن این مجوز هستیم.
روزانه حدود 200,000 نسخه در سامانه بیمه سلامت ثبت می شود. این مطلب را مدیر عامل بیمه سلامت ایران اعلام کرد و گفت حدود 99,000 پزشک طرف قرارداد روزانه در طرح نسخه نویسی مشارکت دارند و 16,000 پزشک غیر طرف قرارداد هم روزانه در این سامانه نسخه می نویسند. آقای ناصحی مشارکت پزشکان را در طرح نسخه نویسی الکترونیک خوب ارزیابی کرد و افزود مشکلات سامانه نسخه نویسی به مرور برطرف و زمینه برای ایجاد سامانه ملی نسخه نویسی با همکاری وزارت بهداشت فراهم می شود.
قیمت نفت سنگین ایران افزایش یافت. بنابر جدیدترین گزارش ماهانه اوپک، نفت سنگین ایران در ماه میلادی گذشته با بیش از 8% افزایش به 115.48 دلار در هر بشکه رسید که 9.20 دلار از ماه قبل از آن بیشتر است. همچنین میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال 2022 تا کنون 102.92 دلار در هر بشکه بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال 2021 حدود 70% افزایش یافته.
وزارت امور خارجه کشورمان اعلام کرد ماجرای اخراج پناهجویان از انگلیس به رواندا و ادعای ایرانی بودن بعضی از آنها شرم تاریخی است. سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اخراج اجباری پناهجویان از انگلیس به رواندا گفت آنچه که در حال وقوع است یک شرم تاریخی برای لندن و همه آنهایی است که تمام همت و توان خود را معطوف به پوشاندن و تطهیر سابقه استعماریشان کردند. انگلیس پس از ارائه طرح پذیرش آوارگان اوکراینی اعلام کرده پناهجویان دیگر کشورها را اخراج و به رواندا در آفریقا منتقل می‌کند.
تنش میان چین و آمریکا بر سر تایوان بالا گرفته. پکن میگوید به محض اعلام استقلال تایوان حمله میکنیم. آمریکا به اصطلاح بنزین روی آتش میریزد و در حالی که تایوان عضو سازمان ملل نیست تلاش میکند تایوان را در این سازمان به رسمیت بشناسد. سفر مقامات کنگره آمریکا به تایوان هم موجب خشم چین شده و در پاسخی سری با همراهی روسیه رزمایشی نظامی اطراف جزیره تایوان برگزار کرد.
خانم رئیس جمهور تایوان بر شانه‌اش موشک انداز ضد تانک گذاشته که بایدن میگوید اگر جنگ شود امریکا پشت تایوان است. هنری کیسینجر وزیر خارجه پیشین امریکا از این حرف بایدن انتقاد کرده و حالا در منهتن نیویورک دو جیجو خبرنگار تلویزیون دولتی چین میگوید
این یک چرخه معیوب است. آن که تنش را ابتدا شروع می کند وضع را بد و بدتر خواهد کرد.
چینی ها معتقدند یک جرقه تا آتش مانده. به محض اینکه تایوان که جزی از خاک ماست اعلام استقلال کند بی تردید حمله می کنیم. از آن سو سفر برخی اعضای کنگره امریکا به تایوان با واکنش سریع پکن مواجه شد. چین روسیه را صدا زد و با هم اطراف جزیره تایوان رزمایش نظامی برگزار کردند. جنگنده های چینی بارها و بارها بر فراز تایپه به پرواز در آمدند.
تشدید تنش ها بر سر جزیره‌ای با 25 میلیون نفر جمعیت و 36 هزار کیلومتر مربع مساحت. امریکا تلاش می‌کند سازمان ملل عضویت تایوان را به رسمیت بشناسد. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد.
توقیف یک نفتکش دیگر به دست نیروهای ائتلاف متجاوز سعودی زیر سایه آتش‌بس در یمن. شرکت نفت یمن از توقیف یک نفتکش دیگر به دست نیروهای ائتلاف متجاوز سعودی اماراتی به سرکردگی آمریکا خبر داد. این کشتی حامل بنزین برای ورود به برادر یمن از سازمان ملل مجوز گرفته بود. پیش از این هم نیروهای متجاوز سعودی در طول آتش‌بس چند کشتی حامل سوخت را توقیف کرده بودند. یکی از شروط آتش‌بس میان سعودی‌ها و یمنی‌ها امکان ورود کشتی‌های حامل سوخت به بنادر یمن است.
رئیس سازمان حج و زیارت از اعزام 4400 زائر به سرزمین وحی تا شب گذشته خبر داد. به گفته آقای حسینی پروازها هم در مقایسه با دوره‌های قبل کمترین تأخیر را داشته است.
شرایط بسیار خوب بوده، یعنی ما کاملا راضی هستیم. در مقایسه با سالهای گذشته کمترین تأخیر پروازی رو داشتیم. مثلا در تهران 20 دقیقه تأخیر پرواز بوده، در استان هم شرایط خوبی بوده و من همینجا تشکر میکنم از سازمان هواپیمایی ایران و هما که کار انتقال زائرین عزیز رو به عهده دارن.
رئیس سازمان حج و زیارت گفته مسئله واردات داروهای مورد نیاز زائران ایرانی به عربستان هم که با مشکلاتی مواجه بود حل شده است.
چند زمین لرزه پیاپی پیش از ظهر امروز بندر چارک در استان هرمزگان را لرزاند. پرقدرت‌ترین این زمین لرزه ها 5.2 ریشتر بود که در عمق 8 کیلومتری زمین روی داد. 5 زلزله بالای 4 ریشتر هم در حوالی بندر چارک ثبت شد. این زمین لرزه ها به برخی منازل مسکونی خسارت جزئی زد. گزارش های میدانی حاکی‌ست زلزله موجب ترک خوردگی و ریزش برخی دیوارهای قدیمی شده است.
تحویل نخستین سری واحدهای نهضت ملی مسکن در نیمه دوم سال. این خبر را آقای نیکزاد رئیس بنیاد مسکن اعلام کرد و گفت از پیمانکاران طرحهای نهضت ملی مسکن خواسته شده واحدهای مسکونی خود را به موقع به متقاضیان تحویل دهند، زیرا با افزایش قیمت نهادهای تولید صرفه اقتصادی آنها کاهش خواهد یافت. و همچنین از موافقت دولت برای تعدیل قیمت ساخت این واحدها خبر داد و افزود با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی دولت با تعدیل نرخ ساخت واحدهای مسکونی پیمانکاران موافقت کرده و جلسات کارشناسی برای تعیین قیمت جدید آغاز شده است. او اضافه کرد امسال 100 هزار واحد مسکونی در شهرهای کوچک ساخته می شود و علاوه بر این ساخت 20 هزار واحد مسکونی برای محرومین با کمک بنیاد مستضعفان و 40 هزار واحد مسکونی با کمک کمیته امداد در دست اجراست.
تصمیم جدید وزارت بهداشت برای افزایش دسترسی مناطق محروم به پزشک. وزیر بهداشت گفت با اجرای سیاست جدید جذب و ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، دسترسی عادلانه به خدمات سلامت در همه نقاط کشور تسهیل و سقف کارانه و پلکان درآمد پزشکان نیز متناسب با محل خدمت آنها تعیین خواهد شد. آقای عین‌اللهی افزود یکی از عوامل نابرابری‌های خدمات سلامت در مناطق محروم، توزیع نامتوازن پزشک در کشور است که برای حل این مسئله باید انگیزه پزشکان برای حضور در مناطق محروم و مراکز درمانی دولتی افزایش یابد. وزیر بهداشت تأکید کرد لازمه اجرایی شدن این تصمیم باز تعریف نسبت درآمد پزشکان شاغل در مناطق محروم و کلان شهرهاست تا توزیع پزشک با سند آمایش سرزمین منطبق باشد.
سامانه‌ای که شهود حرفه‌ای را شناسایی می‌کند، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه می‌گوید از آغاز به کار سامانه شهود اطلاعات 8000 نفر که بیش از 3 بار در محاکم قضایی شهادت دادند در این سامانه ثبت شده است. به گفته آقای کاظمی فرد، این سامانه افرادی را که شهادت دادن در دادگاه به حرفه‌ای آنها تبدیل شده شناسایی و پس از ثبت اطلاعات این افراد در زمان رسیدگی قاضی از هویت فرد شهادت دهنده مطلع می شود. او تأکید کرد استفاده از سامانه شهود در اتقان آرا بسیار تأثیرگذار است و از تبانی افرادی که قصد سوء استفاده دارند جلوگیری می کند.
و یک زوج بهابادی 70 و 80 ساله امروز راهی خالی بخت شدند. این زوج سالمند در سفر مشهد که 2 هفته قبل به همت خالی سالمندان این شهر انجام شد با یکدیگر آشنا و پس از بازگشت به عقد هم در آمدند. داماد 80 ساله هم اکنون 6 فرزند، 23 نوه و 20 نتیجه و عروس خانم هم 6 فرزند، 17 نوه و 5 نتیجه دارد. یک جلد قرآن مجید و 8 سکه بهار آزادی از نوع جدید مهریه عروس 70 ساله است. همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی این بخش خبری.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی والیبال ایران برای برگزاری مسابقات هفته دوم لیگ ملت‌ها از برزیل وارد سوفیه بلغارستان شد. ملی پوشان در هفته دوم که از سه‌شنبه آینده آغاز میشه به ترتیب برابر تیم‌های بلغارستان، آمریکا، برزیل و کانادا قرار می‌گیرند. شاگردان بهروز عطایی در هفته نخست این بازی‌ها صاحب 2 برد و متعامل 2 شکست شدند. اما در بین ورزشکاران دنیا کم نیستند بازیکنانی که دغدغه حمایت از حقوق بشر رو دارن و روحیه ظلم ستیزی در اونها زنده است. از فوق ستاره پرتغالی فوتبال دنیا که همواره یکی از پرچمداران حمایت از مردم مظلوم فلسطین گزارشی بشنوید.
پیراهنی که به قاصبان نرسید. وقتی بازیکن رژیم صهیونیستی در پایان بازی به سمت کریس رونالدو رفت تا افتخار تعویض پیراهنش با فوق ستاره فوتبال جهان رو کسب کنه، هرگز تصور نمی‌کرد با دست رد مهاجم پرتغالی مواجه شه.
تماشاگران اسرائیلی برای من منفورترین تماشاگران به حساب میان. نمیتونم اونا رو تحمل کنم. من پیراهنمو با قاتل عوض نمی‌کنم.
در روزگار سانسور جنایت‌های اسرائیل از سوی امپریالیسم خبری دنیا، رونالدو حتی نذاشت تا کفش طلای 2011 فوتبال اروپا در موزه افتخاراتش خاک بخوره و اونو در یک حراجی 1.2 میلیون پوند فروخت تا برای کودکان بی‌بضاعت غزه مدرسه و مرکز خیریه بسازه. هرچند حمایت‌های عجوبه فوتبال دنیا از فلسطینی‌ها با خشم و غضب صاحبان زر و زور مواجه شد، اما رونالدو حتی دعوت رئیس رژیم صهیونیستی برای سفر به تل‌آویو رد کرد و در مقابل زمانی که در رئال توپ می‌زد، کودک 5 ساله فلسطینی که در آتش خشم شهرک نشینان پدر و مادر و برادرش را از دست داده بود، به اسپانیا دعوت کرد و هزینه زندگیشون رو بر عهده گرفت.
اگه من فقط یه بار بگم رژیم اشغالگر قدس رو دوست دارم، فیفا منو به عنوان بهترین بازیکن سال معرفی میکنه. اما من طرفداری از کودک گرسنه و مظلوم فلسطین رو به دعوت رئیس رژیم اشغالگر قدس ترجیح میدم.
تیم ملی فوتبال کاستاریکا به عنوان آخرین و 32مین تیم به جمع تیم‌های حاضر در رقابت‌های جام جهانی قطر پیوست. تیم کاستاریکا دیشب در پلی‌آف قاره‌ای با یک گل تیم ملی نیوزلند را برد و در کنار تیم‌های آلمان، ژاپن و اسپانیا در گروه پنجم جام جهانی قرار گرفت. در دوم مسابقات فوتبال لیگ ملت‌های اروپا، بامداد امروز از گروه 3 سطح 1 این بازی‌ها تیم ملی آلمان با نتیجه 5-2 تیم ملی ایتالیا را شکست داد و تیم ملی انگلیس یکی از حریفان ایران در جام جهانی برابر تیم نچندان مطرح مجارستان با 4 گل مغلوب شد تا یکی از تحقیر